ساعت 23 از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. حمله های انتحاری به یک مراسم تدوین در کابل دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش ها نیروهای مورد حمایت آمریکا در سوریه به پیشروی هایی در اطراف رقه دست یافتند. و روسیه و ترکیه به زودی قرارداد فروش سامانه دفاع هوایی S-400 را امضا می کنند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. در سومین روز خونبار در یک هفته اخیر در پایتخت افغانستان، روز شنبه انفجارهای انتحاری در یک مراسم تدفین چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها وقوع 3 انفجار انتحاری در مراسم خاکسپاری سالم ایزدیار فرزند نایب رئیس سنای افغانستان دست کم 6 کشته و بیش از 80 زخمی بر جای گذاشته است. در واکنش به حملات خونبار اخیر شامگاه شنبه، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نطقی تلویزیونی ضمن پذیرش برخی نقصان‌ها در نهادهای امنیتی خواستار وحدت ملی شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز که از انفجار در مراسم تدفین جان سالم به در برده بود، از تلاش‌ها برای ایجاد تفرقه در میان اقوام کشورش سخن گفت. بنابر گزارش‌ها از سوریه، گروه‌های مورد حمایت آمریکا روز شنبه موفق شدند در ادامه نبرد با گروه حکومت اسلامی داعش به پیشروی‌هایی در کرانه جنوبی رود فرات دست یابند. این گروه‌ها گفتند در حال استقرار نیروهای خود برای آغاز عملیات آزادسازی رقه، پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی هستند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نیروهای دموکراتیک کرد سوریه اعلام کردند که 90% از شهر منصوره در 26 کیلومتری جنوب غرب رقه را در کنترل خود گرفتند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که نیروهای دموکراتیک کرد در سوریه در طول کرانه جنوبی رود فرات با نیروهای داعش به نبرد شدیدی پرداختند. امتداد این رودخانه به رقه میرسد. در ادامه روند ترمیم روابط روسیه و ترکیه، مسکو روز شنبه اعلام کرد که قرارداد فروش سامانه دفاع هوایی S-400 به آنکارا به زودی امضا خواهد شد. شرکت دولتی روستک روسیه در یک بیانیه گفته است که مسکو و آنکارا تقریبا مذاکرات طرفهای فنی قرارداد S-400 را به پایان رساندند. این شرکت اعلام کرد که وزیران دارایی دو کشور درباره احتمال ارائه وام خرید به آنکارا گفتگو می‌کنند. دور بعدی مذاکرات صلح سوریه قرار است طی روزهای 12 و 13 ژوئن، 23 و 22 خرداد در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود. خبرگزاری‌های روسی به نقل سفیر سوریه در مسکو نوشتند دولت دمشق دعوتنامه‌ای برای شرکت در این مذاکرات دریافت کرده است. با این حال یحیی القریدی سخنگوی هیئت مخالفان سوریه گفت که گروه‌های مخالف بشار اسد هنوز برای شرکت در این گفتگوها تصمیم نگرفتند. در پایان دور قبلی مذاکرات که ماه گذشته در آستانه برگزار شده بود، 3 کشور روسیه، ایران و ترکیه توافق کردند چند منطقه امن در سوریه ایجاد کنند که مورد اعتراض برخی گروه‌های مخالف بشار اسد واقع شد. ایران و روسیه از حکومت سوریه حمایت می‌کنند، حالانکه ترکیه حامی مخالفان اسد است. وزارت خارجه آمریکا از برگزاری مراسمی به مناسبت پیوستن کشور مونتنگرو به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خبر داد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توماس شانون معاون وزارت خارجه آمریکا میزبان این مراسم خواهد بود که روز 5 ژوئن برگزار می‌شود. داسکو مارکوویچ نخست وزیر مونتنگرو در این مراسم به طور رسمی سند پیوستن کشورش به پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را ارائه خواهد کرد. به این ترتیب مونتنگرو 29 عضو ناتو خواهد شد. و رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت پیشنهاد کرده است که مالیات دخانیات 7 برابر شود. سپاسگزاریم از توجهتان. به گزیده خبرهای این ساعت در اینجا از شما دعوت میکنیم به برنامه حقوق بشری رادیو فردا با عنوان دریچه توجه فرمایید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
هفته پیش نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت و دو روز بعد به زندان بازگردانده شد. هنگام شهیدی روزنامه‌نگار و اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان همچنان در زندان و در اعتصاب قضا به سر می‌برند. و آتنا دائمی فعال مدنی زندانی پس از بیش از 50 روز در پی تبرئه در پرونده جدیدش به اعتصاب قضای خود پایان داد. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر روز یکشنبه در پی خونریزی شدید رحم از زندان به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما دو روز بعد از عمل جراحی یعنی روز چهارشنبه به زندان اوین بازگردانده شد. او در بیمارستان تحت نظر ماموران امنیتی بود و از ملاقات با خانواده محروم. نرگس محمدی که به فلج عضلانی و آمبولی ریه هم مبتلاست، از اردیبهشت سال 94 زندانی است. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل کمپین لگام برای لغو گام به گام حکم اعدام به 16 سال زندان محکوم شده است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی درباره وضعیت همسرش بیشتر میگوید.
نرگس در زایمان دچار آمبولی ریه شد و این آمبولی باعث لخته شدن خون بود. باید برای تمام عمرش قرص وارفارین مصرف کنه تا خونش دقیق بشه. دکتر معالجش سالها قبل هم گفته بود که این بیماری در زندان بسیار سخت کنترلش و بازی نظر پزشک معالج باشه. روزی یک شنبه به بیمارستان اعزام میشه. تو بیمارستان با توجه به خونریزی شدیدی که وجود داشته عمل میشه. با توجه به از دست دادن خون زیاد حال عمومیش مناسب نیست. نرگس در حال حاضر در زندان 10 دارو مصرف میکنه. بیماری نرگس در زندان داره کنترل میشه، مداوا نمیشه. همین پزشک معالج مخصوصش 2-3 قبل هم فضای زندان و داروهای گوناگونی که مصرف میکنه برای سلامتی نرگس خطرناک میدونست.
اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران هم از 10 اردیبهشت ماه در زندان در اعتصاب قضا است. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به 6 زندان محکوم شده و از آبان ماه 95 محکومیتش را می‌گذراند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور هفته پیش در بیانیه‌ای حکم زندان اسماعیل عبدی را ناعادلانه دانست و خواستار آزادی او شد. کانون صنفی معلمان تهران هم در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت اسماعیل عبدی ابراز نگرانی کرده و خواستار توجه به وضعیت او و آزادیش شده است. ستار رحمانی عضو اتحادیه استادان دانشگاه‌ها و کالج‌های بریتانیا در این باره می‌گوید
در سطح بین‌المللی دفتر سازمان عفو بین‌الملل کمپینش رو شروع کرده برای آزادی عبدی. اتحاد بین‌المللی در این رابطه اعتراض کرده و تعداد بسیار زیادی از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری هم نسبت به حکم 6 زندان اعتراض کردند و از خواسته آقای عبدی دفاع کردند که برداشتن اتهام امنیتی نه تنها از معلمان بلکه از کلیه فعالین صنفی.
آتنا دائمی فعال مدنی زندانی که در اعتراض به صدور حکمی جدید برای خود و دو خواهرش انسیه و هانیه بیش از 50 در اعتصاب قضا بود، در پی صدور حکم تبرئه در این پرونده به اعتصاب قضایش پایان داد. او که پیشتر هم به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران به 7 زندان محکوم شده بود، از آذر ماه گذشته محکومیت خود را می‌گذراند. معصومه نعمتی مادر آتنا دائمی درباره وضعیت فرزندش اینطور میگوید.
زنگ زده بود به خواهرش، میگفت که حالم زیاد خوش نیست، من حتی آبم دیگه نمیتونم بخورم. خب 100% باید این اعزام بشه برای بیمارستان، چون ما میدونیم بعد از 54 غذای جامد نمیتونه حس کنه، معده قبول نمیکنه، رودهاش قبول نمیکنه.
به گزارش وبسایت بهائی نیوز، اخیراً چند شهروند بهائی از تحصیل در دانشگاه محروم شدند. از جمله فرزاد صفایی، دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز، وفا هویدایی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران و وصال لقایی‌فر، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر واحد تفرش. مرتضی اسماعیل پور، سردبیر وبسایت بهائی نیوز، درباره این محرومیت‌ها بیشتر می‌گوید.
مسئولین حراست عنوان کردن که شما باید از آیین بهائی خارج بشید و مسلمان بشید، وگرنه ما شما را از دانشگاه اخراج میکنیم. به نوعی ما با نخبه کشی تحصیلی شهروندان بهائی رو برو هستیم، چون که جمهوری اسلامی وقتی میبینه شهروندان بهائی در دانشگاه تحصیل میکنن، اون هم در دانشگاه عالی همچون امیرکبیر، بلافاصله بعد از اینکه متوجه میشن که اینا بهائی هستن اخراج میکنن. سرکوب دیگر اندیشه مذهبی در ایران در خصوص بهائیان در دانشگاه به این صورت همیشه بوده و ادامه داشته.
اما تنها شهروندان بهائی نیستند که از تحصیل محروم میشوند. فرشید یداللهی و مصطفی دانشجو، دو تن از وکلای دراویش گنابادی، هم به تازگی از ادامه تحصیل در رشته جرمشناسی دانشگاه محروم شدند. شماری از دانشجویان و دراویش گنابادی هفته پیش بیانیه‌ای منتشر کردند برای دفاع از حق تحصیل و از موافقان این بیانیه خواستند با امضای آن همراهیشان را اعلام کنند. این بیانیه تا کنون به امضای 3000 دانشجو رسیده است. کسرا نوری، یکی از دراویش گنابادی در ایران، درباره این بیانیه میگوید:
آغازگران این بیانیه عده‌شون از دانشجویان درویش هستند و عده دیگه‌شون هم از دانشجویان غیر درویش که این رو به فراخوان گذاشتن. محتوای این بیانیه هم اینه که محرومیت از تحصیل طبق قانون نباید دلایل غیر از دلایل آموزشی یا انضباطی داشته باشه و نمیتوان کسی رو به صرف عقیده و باوری از حق تحصیل و آموزش محروم کرد. دوستان دانش هم بر همین اساس یک بیانیه رو منتشر کردن و نسبت به نگاه امنیتی که بر جامعه دراویش گنابادی اخیراً وارد شده اعتراض کردن و خواستار این شدن که این محرومیت‌های تحصیلی رفع بشه.
و چند خبر کوتاه از وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. هنگام شهیدی، روزنامه نگار از 19 اسفند ماه در بازداشت و در سلول انفرادی به سر می‌برد. او به گفته خانواده‌اش در اعتصاب قضاست و وضعیتش بحرانی است. او هفته پیش برای ساعاتی به یک مرکز درمانی منتقل شد و توسط متخصص قلب تحت معاینه و درمان قرار گرفت. از اتهام هنگامه شهیدی خبری منتشر نشده است. دانیال استخر، وکیل دادگستری ساکن شیراز، روز سه‌شنبه بازداشت و به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد. اتهام او توهین به رهبر ایران از طریق انتشار مطالبی روی تلگرام عنوان شده است. جواد گیاهشناس، عضو علی‌البدل شورای شهر همدان، هفته پیش بازداشت شد. اتهام او توهین به پیامبر مسلمانان عنوان شده است. مهدی مهدوی فر، فعال مدنی اهل شهرستان آران و بیدگل، هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و همکنون در زندان کاشان به سر می‌برد. اتهام‌های او اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات و ارتباط با دول متخاصم عنوان شده است. عبدالرضا داوری، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد، هم هفته پیش بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای داوری در سال 94 به دلیل کامنت‌های چند فرد ناشناس در صفحه فیسبوک منتسب به او، به توهین به رهبر ایران متهم و به 3 سال زندان محکوم شده بود. واحد سیده، فعال کارگری در مهاباد، در پی احضار به اداره اطلاعات این شهر تحت بازجویی قرار گرفت. او قبلا هم به دلیل فعالیت‌های صنفی‌اش 2 سال زندانی شده بود. و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از محکومیت 8 شهروند ساکن اندیمشک به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبلیغ فمینیسم در گرد همایی‌های آموزشی خبر داد. شاپور رشنو، عزت الله جعفری، علی نژادی، عبدالرضا شاکری، پژمان میرزاوند، اشرف رحیم خانی، علی محمد جهانگیری و زینب کشوری به 1 ماه تا 4 سال زندان محکوم شدند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com.